ใช่ครับ
دقت فرمودین چه استفاده ای کرد از لغت؟ یعنی دقت فرمودین چه استفاده ای از لغت کرد؟ واقعا زیبا بود، خیلی جالب. احبه حالا بفهمید چند تا جمله اضافه کنم. عرض شد که آیه میفرماید که الیه یصعد الکلم الطیب، کلمه طیب به سمت خدا صعود میکنه. پس صفت کلمه طیب صعوده. و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح بهش رفعت میده. پس صفت عمل صالح رفعه، کار عمل صالح رفع، کار عمل طیب، کار کلمه طیب صعوده. اولین مطلبی که استفاده فرمود این است که صعود و رفع مربوط به حرکات ارتفاعیه. شما یه حرکت سطحی داری، اگه از اینجا بریم اون اتاق نمیگی صعود کردن یا بالا رفتن، اما اگه از این طبقه بری طبقه بالا میگی بالا رفتم، دو طبقه برو بالا، نمیگین دو تا اتاق برو بالا، اما میگین دو تا طبقه برو بالا. پس بالا رفتن صفت حرکاتیه که صعود و رفع صفت حرکاتیه که از پایین به بالا. پس این سیر، سیر عمودیه نه سیر افقی. این یه مطلب. مطلب دوم این که فرمود صعود، این خیلی جالب بود این مطلب، فرمود که صعود نسبت به علو، به نظر الی قصد علو. یعنی شما وقتی که دارین قله رو نگاه میکنین میگین دارم صعود میکنم به سمت قله، صعود مال نگاه به بالاست، اما رفع مربوط به نگاه به پایینه. ارتفاع در مقابل سفل، صعود در مقابل علوه. خب از این چه استفاده فرمود؟ فرمود که وقتی به جنبه قصد علو و اقتراب به علو نگاه میکنیم میشه صعود، اما وقتی به جنبه سفل و دور شدن از پایین نگاه میکنیم میشه ارتفاع. وقتی چشت به اینی که داری از پایین میری بالا میشه ارتفاع، وقتی چشت به بالاست میشه صعود. پس کلمه طیب نگاهش به افقه، به آسمانه. در حرکت کلمه طیب توحیده، کلمه طیب به آسمان نگاه داره. اما عمل صالح کارش چیه؟ کارش کندن از زمین انسان. کار عمل طیب کندن از زمینه. به همین خاطر فرمود که عمل در هنگام ارتفاع به جهت انفصالش از صفر شما نگاه میکنی. پس عمل انسانو دور میکنه و از دنیا جدا میکنه و از چسبیدن و خلود در زمین. اخلاط در مقابل انقطاع، اخلد الالعرض در مقابل انقطاع، چسبید به زمین، منقطع شد چسب. از اخلاد الالعرض و اینکه انجانشو صرف پرداختن به زخارف شاغله دنیا، زخارفی که اونو مشغولش میکنه از این حرکت سعودی، و تشتت و تفرق که بدترین عذابه، بدترین عذاب برای انسان تشتت و تفرقه. شما اگه 1000 تا مشکل داشته باشی ناراحتی دیگه، شما اگه 10 تا مشکل داشته باشی چقدر ناراحتی، حالا اگه 50 تا مشکل داشته باشی چقدر ناراحتی، یه مشکل داشته باشی با 5 تا مشکل داشته باشی، هرچی تعداد مشکلات زیادتر میشه این پراکندگی ذهن افزایش پیدا میکنه، آسایش انسان به خطر میفته. آرامش در چیه؟ دیگه بریم مسافرت آرامش پیدا بکنیم. چون شما وقتی میریم مسافرت منقطع میشی از این کارها و مشاغل روزانه و شغل و گرفتاری‌ها و دردسرها، یه انقطاعی حاصل میکنی، اجمالاً این انقطاع بهت لذت میده. حالا اگه دوتا گرفتاری بزرگ داشته باشی مسافرت هم بری بهت خوش نمیذاره، ولی این گرفتاری‌های کوچیک‌تر که با مسافرت آدم ازشون منقطع میشه، به همین خاطر میگه وقتی رفتم مسافرت یه آرامشی داشتم اونجا. اونی که همه دنبالش میگردن وحدته، اونی که شکنجه میاره عذابه. میگه از تشتت و تفرق با این معلومات فانیه غیر باقیه شما رو نجات میده. کلما زاد الرفع و الارتفاع، هرچی ارتفاع از این دنیا بیشتر بشه، یعنی عمل باعث کندن از دنیا بشه، سلام داره. زاد از صعود الکلمه طیب، چون کار عمل چیه؟ عمل داره این وزنهایی که پای این بالون بسته شده داره قیچی میکنه. این بالون کلمه طیب، این صعود میکنه. هر چقدر شما وزنها رو بیشتر قیچی کنی با عمل، این صعودش زیادتر میشه. پس هر چقدر معرفت، این کلمه به کلمش به حساب شده است، از شوائب اوهام و قذارات شکوک، از هیچ کدوم از این کلمه ها نمیشه گذشت. یه جمله عرض کنم، علامه متنه. ما طلبه ها به چی میگیم متن؟ ما طلبه ها به متن میگیم، به چیز میگیم متن که یک کلمه شما نمیتونی کم و زیاد کنی، میگیم متن لمعه. شرح لمعه شرحه، اما متن لمعه رو شما یک کلمه شو بردارید متن دیگه متن است، یعنی عبارتت ناقص میشه. هر کلمه یه معنایی داره در جای خودش، به اینا میگن متن. مثلا میگم فارابی متنه، فارابی همه نوشته هاش متنیه، شما نمیتونی چیزشو کم و زیاد کنی. مثلا شفا متن نیست، بله، ولی فارابی متن کلماتش. علامه متنه، شما هیچ چیزشو نمیتونی کم و زیاد کنی، تمام کلمات در جای خودش معنی داره. بعضی وقتا یه جمله شو اگه بخوای توضیح بدی بعد 40 صفحه مطلب بنویسی تا بفهمی یه جمله چی داره میگه. حالا این میگه خلاصت المعرفه عن شواهب الاوهام و قذارات شکوک. چون مشکل من چیه؟ این دوتاست، شواهب اوهام و قذارات شکوکه دیگه. شواهب اوهام چیه؟ ریاست، ملکیت، معروفیت و قص الهازا، اینا شواهب اوهامه. قوه واهمه شائبه برای انسان درست میکنه. میگه فردا میخوای چیکار کنی؟ اگه مثلا حالا طلا از اینم که از گرونتر باشه میخوای چیکار کنی؟ حالا خونه از اینم که از گرونتر باشه چیکار میخوای کنی؟ ما هیچ کدوم تا حالا از گرسنگی نمردیم، نون یه ریال بوده همین جوری غذا میخوردیم، الانم که 250 تومن بازم همونه که میخوردیم ولی هیچ وقت خیالمون راحت نیست، همش نگرانیم. به ما سجاد علیه السلام فرمودن که قیمتا گرون شده، حضرت هم به من چه گرون شده؟ مگه من تا رو روزی خدا میدونم؟ البته امام، من همیشه این حاشیه رو میزنم به این داستان، میگم امام سجاد علیه السلام مسئول مملکت نبوده، مسئولیتی نداشته، خودش بوده تو خونه، هیچ اختیاری نداشته. نه اینکه بگه آقا چه آدمی، مردم دارن از گرسنگی رنج برن، میگه به من چه. یعنی منظور اون گوینده این بود که حالا گرم شده شما میخواید چه تدبیری برای زندگی داشته باشی؟ حضرت فرمود که من که تا حالا زندگی به خودم تدبیر نمیکردم، اون کسی که زندگی من تدبیر میکرد از این بعدم زنده است. برای خدا چیزی نه گرون میشه نه ارزون. تخم مرغ شونه 1 میلیون تومان بشه این مورچه ها هیچ ناراحت نمیشه، خونه بشه متر 1 میلیارد تومان این پرنده ها هیچ قصه‌ای ندارن، زندگی هیچ تغییری نمیکنه. ما هم زندگیمون همونجوری تغییری نمیکنه عملا. اونی که ما رو آزار میده افکار و اندیشه های خودمونه، این افکار و اندیشه هاست که ما رو آزار میده. من چه میدونم فردا چی میشه، ولی نگران فردای نیامده هستم. این همه در طول این سالها گرانی ها منو رنج داده، ولی زندگی من همون جوری بوده که روز اول بوده. تازه زندگیم به مسیر بهبودم رفته، حالا کم و زیاد و پستی و بلندی هم داشته، ولی اون چیزی که اگه من شکنجه هایی رو که از گرسنگی کشیدم و بذارم توی این کفه ترازو و شکنجه هایی رو که از فکر گرسنگی کشیدم بذارم توی این کفه ترازو، میبینم این مثلا 1 کیلو، این چند تونه. لذا من غالب ناراحتی هایی که در طول زندگی داشتم ناراحتی هایی بوده که از نایه و اوهام هم بوده. منم مسئول مملکت نیستم، من هیچ مسئولیتی ندارم، من هیچ کار نکنیم. بعد چیو؟ کلمه طیب اعتقاد توحید. خب حالا اوهام، شواهب اوهام معلوم شد، حالا قذارات شکوک چیه؟ ما نمیذاریم کسی یه کلمه این المیزان بگذاره، اگه شما توضیح ندیم من وقت ناچارین توضیحات منو گوش کنم. قذارات شکوک چیه؟ من الان گرفتاریم چیه؟ این که شک دارم به خدا، من به خدا شک دارم. چرا؟ خدای من شک دارم. مگه نگفتی راست بگو؟ راست گفتم. شما اذیت نشدین؟ کیفتون پیس شدن؟ دیشب یه جا داشتم صحبت میکردم توی فشن، اوج گرفته بودم یه دفعه طوفان شد، طوفان شدم، بعدم قطع کردم قطع شد طوفان. برادرای جن بودن، برادرای ملائکه بودن، کیا بودن؟ شک چیه؟ خب خدا کجای زندگی نقش داره؟ هیچ نقشی نداره، عملا همه جا داره ولی در عمل من هیچ آثاری نداره. این میشه شکوک، قذره، یعنی آلوده است، پلیدی شک. چون من شک دارم در این که اگر خدایی هست که قادره، اگه خدایی هست که عالمه، اگه خدایی هست که حکیمه، اگه رحمانه، اگه رحیمه، به من چه قصه‌ای دارم؟ اگر یه چنین خدایی هست که ولی منه، مگه نمیگه الله ولی الذی، بس من ولی منه، من یه ولی دارم که میلیاردر و تریلیاردره، مهربانم هست، حکیمم هست، به قصه‌ای دیگه نمواد داشته باشم. ولی من زندگیم پر از قصه هاست، زندگی فردی و اجتماعی، خدا کجای زندگی من نقش داره؟ در جان من، در عمل من، من به خدا شک دارم عملا. علمن میگم خدایی هست، ولی عملا این خدا در زندگی من تأثیری نداره. میفرماید که این معرفت از این دوتا شائبه نجاتش میده، از شائبه وهم و آلودگی شک. خب حالا هرچی بالا رفت، هرچی عمل قوی تر شد، کلمه طیب صعودش زیادتر میشه، چون عمل کارش صیقلیه. عمل مثل سنباده است، داره صفحات خاطر انسانو صیقلی میده، قذارت شک رو میبره، وهم رو میبره. اقلش اینه که با خودش میشینه میگه خدایی هست، این قدم اول، با یه خدایی هست برم امتحانش کنم ببینم هست یا نیست. بعد آرام آرام میبینه عجب این خدا در زندگیش موثره. بعد یواش یواش جلوتر میره میبینه فقط اون خدا تو زندگیش موثره. اول قضیهش مهمل است، بعد قضیهش قضیه حصری است. اول میبینه خدا هم موثره، بعد میبینه فقط خدا موثره. آرام آرام به اینجا میرسه. وقتی خدا موثر شد، این کنار میکشه، خدا میشه جایگزین این، این میشه مقام فنا.
خب اگه شک وجود نداشته باشه، وهمی هم نیست.
خب تا آخر این شک میمونه آخر. بله، مشکل ما به خاطر شرکه. اگر هم قوای واهمه ما فعال در وجود ماست، چون ما مشرکیم، ما یه مشکل بیشتر نداریم اون شرکه، یه دارو هم بیشتر نداریم اونم توحیده. قرآن هم کتاب توحیده. این که امیرالمومنین میگه از قرآن دوای دردهاشون رو جستجو میکنن، چون سر تا سر قرآن داره دستورالعمل توحید میده. از اون طرف ما مشکلمون یه دونه بیشتر نیست، ما مشرکیم دیگه. حالا میفرماید که وقتی این اتفاق افتاد، عمل صالح خودش درجات داره. پس هر درجه از عمل صالحو که این شخص حائز اون درجه میشه، یه درجه کلمه طیبه صعود بیشتری پیدا میکنه. اون وقت عمل صالح و رفع کلمه طیب از چیه؟ میگه تولید العلوم و المعارف الحقه. تولید علوم و معارف حقه میشه. کدوم علوم؟ کدوم معارف حقه؟ این که میفهمه خدا همه کار است. علوم و معارف حقه چیه؟ بهش میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا، همه مردم بر علیه شما قیام کردن. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینو میگن معارف حقه. یه چاله بزرگ درست کرده بودن پر آتش، مؤمنین رو مینداختن توی اون چاله، یه بچه رو انداختن توی چاله، از مادرش گرفتن. چقدر سخته بچه رو از مادر بگیر بندازه تو آتش. یکی از توی آتش گفت مادر نگران نباش، اینجا بهشت. نوبت بعدی هم مادر بود. اما نقمو من هم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، به خاطر ایمان آتششون زدن. از من از این سآله نبرسیم، من اصلا نمیدونم کدوم مال کجاست. اخیرن که دیگه کاملا داخل واخل شده، من دیگه سند اصلا نمیدونم دیگه. به نظرم باید بروج باشه. بروجه اون آیه که مال بروج نیست، حسبنا الله و نعم الوکیل مال یه جای دیگه است. اون که اخدوده، ولی این حسبنا الله و نعم الوکیل مال یه جای دیگه، نمیدونم مال کجاست. آل عمران بهش. خب خیلی عجیبه، میگه همه مردم بر علیه شما. الان شما دنیا رو نگاه کن، به یه نفر یه امکانشو بخوام بگیرن، حاضر به همه پستی‌ها دست بزنه که اون امکان ازش نگیرن. میگه همه مردم بر علیه شما، میگن حسبنا الله و نعم الوکیل. ما داستان میگیم اون عمل خیلی مشکله، در مقام عمل خیلی سخته. حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد قرآن کریم وعده میده، میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. نکره در سیاق نفع مفید عمومه، یعنی هیچ لطمه‌ای بهشون نخورد. چرا؟ چون گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. تعجب میکنم از کسی که چهار مشکل داره و به چهار چیز پناه نمیبره. پناه از چهار تا به چهار تا، چند جور نقد شده اینا، چهار تا به چهار تا. تعجب میکنم از کسی که هم و غم داره به این آیه پناه نمیبره. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. چرا که شنیدم که خداوند بعد از این آیه فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. و توجه میکنم این که کسی از یه دشمنی میترسه و به این آیه پناه نمیبره که حسبنا الله و نعم الوکیل، چرا که در ادامه شنیدم که فرمود انقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. مرحوم آخون مولا فتحعلی سلطان آبادی که از عجایب روزگار بوده، یه شخصی به ایشون بدبین بوده، بعد یه گرفتاری سنگینی براش پیش میاد، در خواب میبینه که خیمه امام زمان سلام الله علیها در جای برافراشته شد و این میره خدمت حضرت و حضرت ست دستورالعمل بهش میده. بعد این از خواب بیدار میشه، اتفاقا گزارش میفته به خونه آخون مولا فتحعلی سلطان آبادی، جناب آخوندم یه لبخندی میزنه، همون ست دستورالعمل بهش میده که این ست دستورالعمل تقریبا میشه گفت بهترین تعقیبات بعد از نماز صبح. 70 مرتبه دست روی سینه میذاریم یا فتاح، بعد این آیه رو میخونی لا حول ولا قوت الا بالله توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبر. بعد این دعا رو میخونی. حالا من این دیگه وسطش حرف نمیزنم چون یادم میره، یه دوش قطع کنم بعد برگردم دوره از اول بخونم. شما فقط به الفاظش دقت کنین، آیا فقط صرف اینه که این دعا رو بخونی یا ببین چی داره میگه، پیامش چیه؟ بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و افت به زمری الالله ان الله بصیرون بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکرو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله و این کره الناس حسبی الرب و من المربوبین حسبی الخالق و من المخلوقین حسبی الرازق و من المرزوقین حسبی الله رب العالمین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. چه دعای عجیبی، کسی دیگه اینو بگه دیگه آدم زیر و رو بشه. وقت ما که میگیم که نه عالم زیر و رو بشه که ما همیه بارونی هم بیاد زندگیمون زیر و رو میشه، یه طوفان هم بشه زندگیمون زیر و رو میشه، چون دائم این صبح که بیدار میشه این حرفو میزنه به دلش برسه، اینقدر باید بگه تا به قلب برسه. ما گرفتار شکوکی، گرفتار شواهد اوهام قذرات شکوکی، اینو میگه مرتب بگو هر روز صبح بعد از نماز صبح که چی بشه، مرتب بگو که باور کنی. بعد یه تکمله هم هست، 6 تا آیه است. شما ملاحظه فرما آخه اینا که کلمات عامیانه ظاهر سازی این چیزی که امروز مد شده که نیست که. حضرت امیر میگه اگه این 6 تا آیه رو بخونه اگه سرشو در مهالک فرو ببره آسیب نمیبینه. 6 تا آیه رو بخونه یعنی چی؟ یعنی این 6 تا آیه زره هوشه، جلیقه ضد گلوله است. نه اینکه بره مثلا خودش بنازه زیر تریل بگه حالا این شیشتا رو بخونیم بریم ببینیم چی میشه، زیر تریلی بریم چیزمون نمیشه. میگه اگه این گلوله جلیقه ضد گلوله رو بپوشه آسیب نمیبینی. این شیشتا درست هم زمان هم راستا با ایناست، اینا بعد نماز صبح توصیه کرده لا حول ولا قوت الا بالله. نه این نیست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. همش لای نفی جنس. یصیب به من یشاء من عباده و اول غفور و ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین و که این من دابت لا تعمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. قل افرأیتم ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. اگه درست خونده باشم یکیشو تکرار نکرده باشم این 6 تا آیه است. شش تا آیه است، 6 تا سوره است. خب اون امام میفهمه چی با چی ترکیب کنه، امام میدونه باید چی با چی ترکیب کنه. شما میخوای قرمه سبزی درست کنی، میدونی باید چی با چی ترکیب کنی دیگه، درسته؟ شما اگه قرمه سبزی رو با گوشت چرخ کرده ترکیب کنی چی میشه غذا؟ بعد به جای لوبیا هم توش نخود بریزی دیگه، اون غذایی که شما میخوای نمیشه، یه چیز تچلفتی از آب در میاد. امام میدونه کدوم آیه رو با کدوم آیه ترکیب کنه. امام این 6 تا آیه رو میذاره کنار هم دیگه. چرا؟ چون با بنیان این 6 تا آیه توحیده. همه اینا برای نجات پیدا کردن از این دوتا شوائب اوهام قذرات شد. بعد فرمود معلومه که عمل صالح مراتب داره، تولید معارف حقه میکنه. معارف حقه نه گزاره، گزاره نیست معارف حقه، معارف حقه در جان به وجود میاد، یعنی جانش متوکل میشه. بعد فرمود که اینو در اهتنا الصراط المستقیم هم گفتیم، این صعود کلمه طیب که چگونه کلمه طیب توسط عمل صالح صعود میکنه. بعدی شده بعد دلیلش هم معلوم شد، این توضیحات دلیلش بود، مرتبش نسبت به خدا قرب و بودش نوع عملش و نوع علمش رو رقم میزنه. لذا علم او با علم من فرق میکنه، عمل او با عمل من. اگر افطاری شب زن و بچه‌مو بدم به فقیر، شما باید یه دونه پس گردنی به من بزنی، ولی اون 3 شب پیاپی افطاریشو میده. سوره هل اتا هم براش نازل میشه. بنده اگه زن و بچه‌مو ببرم تو معرکه قتال، شما باید یه چند تا پس گردنی بهم بزنی، ولی اون زن و بچه‌شو میبره به اسارت میده تا دنیا دنیاست، بشر رو هدایت میکنه. اون حکمش با حکم من فرق میکنه، من اجازه ندارم همه اموالام بباشم، اون چند بار کل اموالشو انفاق میکنه، اون حکمش با من فرق میکنه، اون حکم خودشو داره، من حکم خودمو. اینجاست که معلوم میشه چرا اسماعیل صادق الوعد یه سال صبر میکنه. ما اگه این کار بکنیم، ما میگن خلوچه، یه جا قرار بذاریم یه سال صبر کنیم، حالا چه جوری بوده کیفیتش من نمیدونم، ولی روایت میگه که یه سال صبر توقف کرد، چون حالا وعده مطلق بوده. علامه فرموده که این اصلا حکمش حکم امثال ما نیست، چون اینا احکامشون احکام دیگری است. حالا اون نمیتونم توجیه کنم، ولی امام حسین که میتونم بگم امام حسین اشتباه کرد، زن و بچه‌شو برد کربلا. من اگه این کارو بکنم اشتباه کردم، من اجازه ندارم تو میدون جنگ، مثلا جنگ ایران و عراق، بذار زن و بچه‌مو ببرم بگم من میخوام کار امام حسین رو بکنم. اولیای خدا دیگه، ولی خودش حکم خودش رو میفهمه. اصلا اینجا بحث شهوده، او از همین آیه قرآنی که من و شما میخونیم چیز دیگری میفهمه. وقتی چیز دیگری فهمید، عملش هم عمل دیگری است. نحوه ادراک ولی با نحوه ادراک من فرق میکنه، لذا نحوه عملش هم با نحوه عمل من فرق میکنه. پس ملاک ولی ملاکی از غیب نیست که مثلا یه چیزی رو از غیب میبینه، نه، همین آیه قرآن رو میخونه یه چیز دیگه. ببین عبارت علامه رو ببینید، فرمود که آن چیزی که اهل واحد و مراتب و درجات تلقی میکنن غیر از اونیه که درجات بالا تلقی میکنن. یعنی یه آیه واحد دو تا تلقی ازش هست، یه آیه واحده من ازش یه تلقی دارم، علامه طباطبایی یه تلقی داره، امام صادق یه تلقی دیگه داره. پس مبنای عمل امام حسین آیه قرآنه. امام موسی بن جعفر مکرر تو کلمات اهل بیت هست که فرمودن هر چی ما میگیم سندشو از قرآن از ما بخواد، هر چی ما میگیم سندشو از قرآن از ما بخواد. از همین قرآنه، اون یه چیزی میفهمه، من یه چیز دیگه میفهمم. نه اونا شک ندارن، اونا اهل یقینه. اونا ولی ولایت کارشون دست خداست. کسی که خدا ولی او باشه، این دیگه خودش رو اداره نمیکنه، اونو خدا اداره میکنه. امیرالمومنین رو خدا اداره میکنه، امام صادق رو خدا اداره میکنه، علمای اسلام هم یادشون همینطوری بودن، العلماء برست علمای اسلام هم همینطوری بودن. یکی وقت خواسته ناقا گفته وقت منو خدا تعیین میکنه، اداره امورشون در دست خودشون نیست. مگه نمیگیم ولی خدا؟ شما کلمه ولی رو استخراج کنید از المیزان. ولی یعنی چی؟ خدا ولی ایناست، الله ولی. ولی یعنی چی؟ ما یه زمانی پدر مادرمون ولی ما بودن، چه کار میکردن برای ما؟ مدرسه‌مون رو خودمون تعیین کردیم یا پدر مادرمون ما رو ثبت نام میکردن؟ زندگیمون رو خودمون پیش بردیم تا وقتی که تحت ولایتمون بودیم؟ مکان زندگیمون رو ما تعیین کردیم؟ همه کار و امور ما رو پدر مادرمون اداره کردن تا یه سنی. حالا ما الان شدیم خودمون ولی، ما کار فرزندمون رو اداره میکنیم، ما ولی فرزندمون هستیم، ولایت کار فرزندمون در دست ماست، ما تصمیم میگیریم در اون حدی که ولایت داریم. البته ما ولایتمون مطلق که نیست، مثلا نمیتونیم بگیم چون بچه ماست میخوام چششو از کاسه اینجوری بیرون بیارم، بچه چشش که مال من نیست. اما خدا ولی مطلقه، به همین خاطر همه کار است. خدا ولی مؤمنینه، الله ولی الذین آمنو. معنی ولایت خدا اینه که کار اینا رو او به عهده میگیره، لذا اینا راحتن. خب بفرمایید. متوجه شدین چرا قرآن معانی مختلف داره؟ چون تلقی ها مختلفه. پس مردم درجاتشون مختلفه، تلقیهاشون مختلفه، لذا معانی قرآن مختلفه. شرح و بسط این مطلب در رسالت الولایه است، شرح و بسطش اونجاست که این سه گروه رو نام میبره. اونجا خیلی مفصل و عالی علامه شرح کرد که اینا چجور سه تا تلقی دارن. اصناف عبادی همینجا یه توقف بفرمه. شما در مقام توصیف چیزی رو توصیف میکنین که شهود میکنین، چیزی رو که شهود نکردین چجوری میخواید توصیف کنین؟ حالا آن چرا که شهود میکنین یا به علم حصولیه یا به علم حضوری. خدا نه در قالب علم حصولی جا میگیره نه در قالب علم حضوری. پس خدا معلومه هیچ عالمی واقع نمیشه، نه به علم حصولی نه به علم حضوری. اما علم حصولی، علم حصولی چیه؟ شما هر چیزی رو میخواییم بهش علم پیدا کنید حدش میزنید، حد میزنید براتون معلوم میشه. آسمان یه حده، زمین یه حد دیگه است، دریا یه حده، کوه یه حد دیگه است. پس در دنیای خارج شما حقایقی وجود دارن که محدودن. آسمان محدوده، زمین محدوده، کوه محدوده، دریا محدوده. شما این محدودها رو، محدوده هاشو میارین تو ذهنتون درک میکنین اینا. خدا مصداق نامحدوده، نامحدود حد نداره. پس خدا حد نداره که شما با علم اصولی بشناسینش. این علم اصولی و سلام. میریم سراغ یه مرتبه بالاتر، یعنی علم حضوری. در علم حضوری شما ظرف علم واقع میشید. وقتی شما دندون درد دارین، خود دندون درد پیش شما حاضره، نه تعریف دندان درد. وقتی توی لابراتوار دارین بحث میکنین، وقتی تو دانشگاه دارین بحث میکنین، وقتی پشت میز نشستین دارین راجع به دندون درد بحث میکنین، علم حصولیه. ولی وقتی دندونتون درد میکنه علم حضوریه. اینجا معلوم نزد عالم حاضره. به تعبیر دقیق‌تر در علم حضوری عالم ظرف علمه. اگر یه معلوم نامحدود در خارج وجود داشته باشه، کدوم ظرف میتونه اینو تو خودش جا بده؟ هیچ ظرفی نمیتونه اینو تو خودش جا بده. پس تمامی ظروف که ما هستیم و اذهان ما و وجودات ماست از دریافت معرفت خدا عاجزن. پس چی میشه؟ معرفت چه راهی داره؟ یه راه دیگه باقی میمونه. تنها راهی که باقی میمونه اینه که این ظرف بشکنه. اینو بهش میگم فنا. خب باید ظرف بشکنه. ظرف کیه؟ ظرف منه. من بده. خب از بین چیزی نمیره، اصلا چیزی نبود که از بین بره، توهم من شکسته میشه. حالا
نامحدود درش جایی میگیره؟
نه، اجازه بدید عرضم رو تمام کنم، معلوم میشه. وقتی من کنار رفت، یعنی این شکست، کی باقی میمونه؟ او باقی میمونه. کیو شهود میکنه؟ او رو شهود میکنه. جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست. وقتی همه وجودم شد اشک، چشمم گریست، چی شد؟ همه وجودم شد اشک، چشمم اشکا رو ریخت. بعد چی میشه؟ هیچی دیگه نمیدونه. جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست. در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند. این عشق از کیست؟ من نیستم. پس کی؟ عشق کو؟ عشق هست ولی من نیستم. از من اثری نماند. این عشق از کیست؟ گر من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟ عاشق کیست؟ خودشه. پس خودش شاهده، خودش مشهوده. شاهد و مشهود خداست. عارف و معروف خداست. ذاکر و مذکور خداست. همینه که آجوانجم اول علی و لازم همین معارف اسلام کرده شعر میخونه، همین فکر می‌کنم در آواز عارف و معروف خداست و العلی العظیم. همینا رو میگه دیگه، ذاکر و مذکور خداست و العلی العظیم، داره معارف رو بیان میکنه، ما نمی‌فهمیم. مطلب خوب. حالا می‌خواستم اینو عرض کنم، چرا فقط مخلصین میتونن خدا رو توصیف کنن؟ شما به من بفرمایید مخلص یعنی چی؟ مخلص، مخلص کیه؟ از خودش خارج. پس زبان مخلص زبان خداست، لذا خدا داره از زبان این خودش رو توصیف میکنه. لذا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. فقط عباد مخلص میتونن خدا رو توصیف کنن، چون لسان لسان اللهه. انا عین الله، انا اذن الله، انا ید الله. یه روایتی هست که میگه من عین الله، من اذن الله، من ید الله. بعضی میگن اینا مال امیرالمومنین نیست، تا در اسد الله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. این بود نه هرچه بود نیامد، درست کفر شه بابا آمد. در پس پرده هرچه بود آمد، من گفت خدا آمد که، گفت هرچه بود، هرچه بود آمد، این بوده دیگه، همه بود. این بقیه هم که نبودن، بقیه نمودن. یه بود هست، بقیه نمودن، هست های نیست نما. اون هست نیست نماست، ما نیست هست نما. خب این از این سبحان الله اما یسته حال عبارت بردیم این هم خصوصیت بعدی شد خصوصیت دیگر شون اینه که ملکوت رو میبینه. خصوصیت دیگر شون اینه که اهل یقین هم که اهل یقین شدن اهل شهود هم کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجعین. خب بس اینا صفاتشون بیان خصوصیات مقام اخلاصه. مخلص چه خصوصیاتی داره؟ اینه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات خارج به مخلص ملکوت ارائه میشه. موقنه و ما یتذکر الا من ینیب منیبه. اینا همه البته باید شکافته بشه ها، بحث ما خارج از این موضوعه. برای همین انابه رو بشکافیم، در باطن انابه میرسیم به فنا. آخرین مرحله انابه فناست، چون آخرین مرحله انابه اینه که منیب خودشو ایچکاره و دیگران ایچکاره و عالم رو فعل الله ببینه. آخرین مرحله انابه است. آخرین مرحله منیب اینه که خودشو و عالم رو فقر محض ببینه و عالم رو فعل الهی ببینه. یعنی همین باشه. بعد میخواستم که منیب یعنی چی؟ چرا آخرین مرحله انابه اینه؟ منیب کیه؟ منیب کسیه که دائما در خانه خدا نوبت گرفته. کی دائما در خانه خدا نوبت میگیره؟ فقیر. من اگه غنی باشم که در خونه شما رو نمیزنم. فقر منو میکشونه به این سمت که در خانه شما رو بزنم. این در تمام صحنه های زندگی خودشو فقیر میبینه، لذا دائما در هر صحنه ای پشت صحنه ای داره در خانه خدا رو میزنه. میشه منیب که از خصوصیات انبیا است. و دفعه دیگه من نبودم، ایشون الان در صدد اثبات نیستا، ولی داره یه مطلب رو فعلا اعلام میکنه. میگه تمام اینا خصوصیات اوناست. حالا چرا ما میگیم مثلا این آیه مال مخلصینه اینا؟ حالا اینا دیگه توضیحاتش در جایی بله. بله قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن. این دیگه کار من نیست. خان که شد شیشه هم که شگست یه چه هم که آتیش گرفت.
توهی؟
آره بیرون تهران هم بودیم چیز شد تو پانچ
بله پس اینا این علم هم دارن، یعنی میتوانن متشابهات رو به محکمات ارجاع بدن و معانی قرآنی رو استخراج کنن. اگر
متحرین
کدوم کتابی که متحرم فرداش دست پیدا میکنه؟ آیا این قرآنی که در جلد و کاغذه، این که ما هم بهش دست پیدا میکنیم؟ گه نهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا چی؟ متحر یعنی چی؟ متحر چه صیغه ایه؟ اسم مفعول. از چی پاک شده متحر؟ اونی که نیاز به تطهیر از بالا داره خود آدمه، و الا عمل آدمو که آدم خودش میتونه عمل خودشو با توفیق من الله، البته با توفیق من الله، ولی بالاخره خودش یه مدخلیتی داره در تطهیر عملش. اونی که انسان هیچ مدخلیتی در تطهیرش نداره خودشه. انسان نمیتونه از خودش پاک بشه. کسی که از خودش پاک میشه میشه مطهر. پس کی میتونه قرآن رو دریافت کنه؟ مطهر. مطهر هم مخلصه. پس مخلص، مطهر، اینا یه چیزه. اگر کسی مطهر شد، این به قرآن دست پیدا کرده، اون وقت میفهمه که قرآن تبیانون لکل شهیده. و الا قرآن کجا تبیانون لکل شهیده؟ تبیانون لکل شهید. آیا این جلسه ما یه شهی هست یا نیست؟ موجوده یا معدومه؟ پس باید تبیان این جلسه ما توی قرآن باشه. چجوریه؟ کده. نمیگه تبیان لکل شهید. این فکری که از ذهن شما میگذره شیعه یا لاشیعه؟ پس باید این تو قرآن باشه. پس باید از ازل به ابد هر که آمده، هر که رفته، هر فکری از هر ذهنی خطور کرده، هر اثری در هر جایی ایجاد شده باید در قرآن باشه، چون خودش میگه تبیان لکل شیء، لکل شیء، منتها کده. خودش هم میگه من کدم، با زبان رمز میگه من کدم. چی میگه؟ میگه الف لام میم. الف لام می کاها یا عین صاد. تمام معارف بشری تو چند تا حرفه؟ 30-40 تا حروف الف باس دیگه. حالا انگلیسی فارسی، حالا شما بگو 100 تا، اصلا بگو 2000. تمام کتابخانه های عالم، تمام معارف بشری تو چند تا حرف الف باس دیگه؟ تمام علوم از فارسی در 32 تا حرف الف باس. مگه میشه؟ بله میشه. کده دیگه. شما این حروف رو با هم ترکیب میکنی، شما وقتی حروف الف با رو با هم ترکیب میکنی، از ترکیب این حروف هزاران کلمه ساخته میشه. شما آیات قرآن ترکیب کن ببین تبیان لکل شیء هست یا نیست. ما که نمیدونیم هست یا نیست، فقط اعتقاد داریم، مثل یک کوری از پشت پرده که اعتقاد داره. ولی اون کسی که خودش میدونه، اون میگه تبیان لکل شیء. به همین خاطر وقتی بهش میگن شما چی بلدی، میگه هیچ، الا ان یؤتی الله عبده فهما من الکتاب، هر چی من بلدم از قرآن. الان میاد روایتش شده که علامه میگه این از قرآن روایات. اهل بیت چند تا دانشگاه رفتن؟ کدوم حوزه درس خوندن؟ چند تا کتاب خوندن؟ یک کتاب خوندن، قرآن خوندن.
شدن اهل بیت.
ببخشید نمیتونیم به آیه سوره الرحمن آیه اول و دومش اجازه بدیم که الرحمن علم القرآن.
علم الانسان علمه البیان، این علمه البیان همون کلمه تبیینش نیست
که به همه انسان ها داده، به همه انسان ها بالقوه شده. خب همون منظور من اینه که از بالقوه به همه داده شده.
خب
باز تبیینش برمیگرده به خود
تبیینش هم خود قرآنه، میگه مست نمی کنن الا المطهرون. این علم از جنس علوم دیگه نیست، این علم از جنس مطالعه ای نیست، علمی به طلب که کتابی نیست، حالی است و مقالی نیست، علمی به طلب که در آن نور است، سینه ز تجلی آن تور است، علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز و که علم آن است. این علم تو را کند آماده، از قید جهان کند آزاده، این علم تو را ز تو بستاند. کدوم علم تو راز تو بستاند؟ تنها چیزی که تو راز تو بستاند عشق. او به حبه ها تلعات نجدن و ما شغفی به حال اولا هوا. به خاطر لیلا تپه های نجد رو دوست دارم و ما شغفی به حال اولا هوا. اگه هوای لیلا نبود من رو چیکار با تپه های نجد؟ تپه من کاری نمیشن. او به حبه ها تلعات نجدن اما شغفی به حال و لا هوا. مجنون گفته این یه بیت دیگه هم داره، احتم الله اصاب روید که بار نسته شدم در رای منزل لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشه. یعنی اینجوری باشه، وقتی که به جهان قررم از آنم که جهان قررم، یعنی اوهب و به حبه ها تلعات نجد، به جهان خورم از آنم که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. ما جاهلا با یادم جاهل اگه بشینیم حسلم و سرم، من الان میفهمم که بزرگ مهر چی میگفت. آخه انوشیروان به بزرگ مهر غضب کرد، گفت یه مکانی بر زندگی انتخاب کن که تابستون و زمستون واحد باشه، یه خوراکی که تابستون و زمستون واحد باشه، خوراک و نوشیدنی واحد، یعنی هم خوراک باشه هم نوشیدنی و عوض نشه، و یه لباس واحد. برای لباسش پوستین رو انتخاب کرد، گفت تابستون از این ور میپوشم زمستون از اون. برای خوراک شیر رو انتخاب کرد که هم آب هم غذا. برای مکان زندگیش یه دالان 4 متر زیر زمین، حالا من تجربه نکردم علمم نمیدونم داستان حالا اگه درست باشه غلط، میگه اونجا در تابستون و زمستون 4 متر زمین دماش واحد. یه مدت اینجا بود، بالاخره پادشاه قضا بهش بروکش کرد و گفت برید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن شاه میگه بیا، گفت من نمیام. این اوغلای دور و بر شاه هم گفتن که اینو اگه به زور بیاری چون مدت هاست نور به بدنش نخورده میمیره، چیکار کنیم؟ گفت راهش خودش میدونه. گفتن خودش که نمیاد بیرون، یه عاقلی بود گفت یه پیرمرد احمقو بفرستید بره اونجا یه مدت کنارش زندگی کنه. یه پیرمرد احمقو فرستادن، چند روز بعد پیغام داد گفت من میخوام بیام بالا. بعد راه حلش هم گفت یه جایی حفر میکنید 3 متر زیر زمین، یه جایی 2 متر، یه جایی 1 متر، آروم آروم منو میارین بالا. یه مدتی تو اون 3 متری بود، یه مدتی 2 متری، یه مدتی 1 متر، بعد آوردنش بیرون سالم اومد. بزرگ مهر، بزرگمهر یا بزرگ مهر. حالا من میفهمم یعنی چی؟ ببین تو کودکی خوندم این داستانو، ولی نمیفهمیدم یه پیرمرد احمق چطور حالا آدم میفهمه چی. ما که خودمون جاهلیم از آدم احمق ناراحتیم. حالا شما تصور بفرما امام حسین اومده کجا کنار ما؟ نباید پیغمبر بگه هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. باید ابوجهل و ابو سفیان رو تحمل کنه. پیامبر در اوج لطافت باید اینا رو تحمل کنه. ما بعضی قیافه ها رو بعضی صحبت ها رو اصلا نمیتونیم تماشا بکنیم، حاضر نیستیم یه دقیقه گوش بدیم بعضی صدا ها، بعضی چهره ها رو حاضر نیستیم تماشا بکنیم. اون وقت پیغمبر خدا لطیفترین موجود این عالم خلقت باید بیاد با بنده و ابو جهل و ابو سفیان اینا روش نبزه؟ حق نداره. پس حافظ این شعر رو برای کی گفته؟ اینو برای امام حسین. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای
تفسیر شعر به شعر. این هم متحرون خب ادامه شد من به احدی غیر از خدا توجه نمی کنن اولیا، لذا اصلا کسی رو نمی بینن که بترسن ازش، به احدی غیر خدا حتی خودشون. به همین خاطر یوسف خودش را نمیدید چه برسه به زلیخا را. وقتی کسی خودش را نبینه، ببین میل من در کدام مرتبه منه؟ اول منه، بعد میل منه، بعد اون شخص سوم در خارجه. من و میل من که میل من بین من و اون شخص واسطه میشه، من او را میخواهم. وقتی من در کار نباشه، میلی اصلا در کار نیست. یوسف حتی خودش هم مشاهده نمیکرد. وقتی اون گفت هی تلک، گفت قال معاذ الله. معاذ الله گفت، نگفت اعوذ بالله. اعوذ یعنی من به خدا پناه میبرم، گفت معاذ الله، مستر به کار بود. یعنی حتی در کلامش این ندیدن خود آشکار شد. نگفت اعوذ بالله که انا توش باشه، گفت معاذ الله. در ضمیر، در مستر ضمیر مستتر نیست. اعوذ بالله زمین تا آسمون با معاذ الله فرق میکنه. معاذ الله این هیچ کیو نمیدی، اینو کی میفهمه؟ اینو اونی میفهمه که خودش اینجوریه. علامه طباطبایی میفهمه. کاش میشد من داستان یوسف رو تشریح کنم، شما متوجه بشید من چی میگم. کاش میشد تشریح بشه تا آدم بفهمه که چه مهلکه‌ای بوده. آدم تصور نمیتونه بکنه، اصلا مسئله برای ما قابل تصور نیست. تشریح باید بشه. علامه در تفسیر البیان تشریح کرده ماجرا. باید یه موقعمون عبارت ها رو بخونیم تا متوجه بشین که داستان چی بوده و چطور میگه قال ما. اصلا یه جمله اگه بخوای بگی محال بوده نجات پیدا کردن از اون صحنه، محال. با اون تشریحی که میکنه چجوری نجات پیدا کرده؟ اصلا نمیشه. خیلی راحت خودشو نمیدونم. با یک کلمه تمام اسرائیلیاتو باطل کرد. روایات فراوانی هست مخصوصا تو داستان یوسف، خوششون اومده از این داستان و همینطوری اسرائیلیات آتیش کرده. یه چیزایی اصلا گفتن عجیب و غریب، اصلا بعضیشو نمیشه نقل کرد. اینجا میشون میفرماد که اصلا غیر خدا رو نمیبینن که ازش بترسن. یه موقع ما خدا رو میبینیم، این فرمایششون تو رساله توحیدی است. میگه چقدر فرق است بین اون که میترسه و به خدا پناه میبره و اونی که اصلا غیر خدا رو نمیبینه تا بترسه. شما الان از شیر میترسی اینجا نشستی؟ بله. شیر در کار نیست که بترسی ازش، که شیری باید باشه تا بترسی. وقتی نیست، الان شما داری تو تصورات داری از مار میترسی. ماری در کار نیست اینجا که شما بترسی. حالا اگه در اثر کلام ماری از آسمان نازل نشه. وقتی چیزی نیست که ازش، چیزی که نبینی که نمیترسی ازش، یا تو خاطراتت نباشه که. خب این اصلا غیر خدا رو نمیبینه. میفرماید که اینا غیر خدا رو نمیبینن تا بترسن یا حزن داشته باشن. من ترس و حزنم مال خودمه. خودم وقتی ندیدم نه ترسی هست نه حزنی. یه دفعه تمام مسئولیت رو از آدم ساقط میشه، چون تا حالا مسئول همه چی بود. وقتی خودش رفت هیچ چی باقی نمیمونه، تمام مسئولیت رو ساقط. آقای قاضی فرموده که آنچنان حال لذتی به سالک در این مرتبه دست میده که با دنیا و مافیها قابل مقایسه نیست. حالا چه جوریه؟ خم که در او باده نیست، هست خم از باد پر. خم پر از باد کی مست کند روی ها. اینا هر کدوم اسامی یه مقامیه که نام. خب
مقامات سوس و مقامات حسنه که مقامات سوس که مقابل هم و نظیر همین مقامای سوس یه مقامی بعدی هم هست در مقابلشون و لخا خواست هم بعدی از انتیفان باب علم و معرفت و خواص پنجی دارم در باب علم و معرفت و لا اصحاب کافرین و منافقین و فاسقین و زالین و مثل کافران و منافقان و گناهکاران و ظالمان و غیره غیره و لا انسبان و سوء فهم و غلط و لا ادراک به آیات الله و معارف این هست و برای اونها یه نسبت هایی هستش از سوء فهم کج‌فهمی و پستی ادراک برای آیات خدا و معارف هست تمامزه که ها ایسا و نفسها به سمت رسوله ها خلال افاسه ها سمت خود شده از موزه جسد تمامزه کردیم برای بچه شدم و در چی خلال افاسه کتاب برای
پس همونطوری که درجات داریم درکات هم داریم، درکات هم درکه درکه است، همونطور که درجات درجه درجه است اینم درکه درکه است که هر درکه ای پستر از درکه بعدی. بله چیو؟
قبل از ادراک
ردا یعنی پستی، پستی ادراک، پستی ادراک داره. پستی ادراک یعنی چی؟ یعنی نمیتونه پیغمبر رو درک کنه، نمیتونه امام حسین رو درک کنه، اصلا مبلغ علمش نمیرسه به اینجا. ذالک مبلغ اون به من العلم و اعرض من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ اون من العلم. معاویه نمیتونه امیرالمومنین رو درک کنه. چرا؟ در مقام زبان میگه بهترین مدایه و معاویه گفت ملیحة حسنت لها ذراتها بل خصما شهدت به ذرات. ولی در عمل در این ماره فقط علم حصولیه، اون معرفت قلبی رو نداره. معرفت معمار قلبه، نه ماره حصول. قرآن میگه، قرآن جوابش رو تو همون آیه که خوندم دید و عرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اراده دنیا و ترک ذکر الله باعث این میشه که علم کار خودشو نکنه، علم آثار خودشو نداشته باشه. این علمی که آثار خودشو نداره به چه درد میاد؟ هارون مگه علم نداره؟ به مأمون میگه هازا، میگه انا امام الناس بالقلبت والقهر و موسی بن جعفر امام حقه. هارون رشید میگه، مأمون بهش میگه این کی بود؟ میگه هازا خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده. هارون الرشید به مأمون الرشید، مأمون میگه ما فهم کردیم تو تا حالا این از میگه انا امام الناس بالقلبت والقهر، من با زور به این رو بقلبه کردم و موسی بن جعفر امام حق. میگه پس چرا بهش بر نمیگردونی؟ میگه قسم به خدا اگه تو هم با من در این امر معارضه کنی چشماتو از کاسه بیرون میارم. لأن الملک عقیم، چون سلطنت عقیم، بچه سرش نمیشه سلطنت. این میشه عرض امن تولا از ذکرنا ولم یوره. هارون دنیا رو میخواد، هارون سلطنت رو میخواد، میدونه موسی بن جعفر امام برقه، ولی این سلطنت اجازه نمیده که این علمش به مرحله عمل برسه. قتله کربلا خیمه های امام حسین رو غارت میکردن، گریه میکردن، بهشون گفتن چرا گریه میکنیم؟ گفتن کارمون به جای رسیده که خیمه های فرزند پیامبر رو داریم غارت میکنیم. گفتن خب چرا غارت میکنیم؟ گفتن آخه اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنه. ذالک مبلغ اون منه. این که میگه علم حجاب اکبره اینه، العلم و الحجاب الاکبر، علم به درد نمیخوره. اون که میگه علم به درد نمیخوره به این معنی، ای ماند ز مقصد اصلی دو، آکنده دماغ به باد غرور، از علم رسوم چه میجویی، اندر طلبش تا کی پویی. بعد شروع کنه ردیف همه علما رو ریشه‌شو میزنه، علما که همه رو خودش توش متخصص بود. تا چند زنیز ریاضی لا، تا چند بافی هزار و گزا، از جبر و مقابله روز پسین، نفعی نرسد به تو ای مصر. بعد یکی یکی میگه همه بودون تا میرسه به عشق، علمی به طلب که تو را فانی سازد.
مثل علایق جسمانی. علم رسمی سر به سر قیل است و حال، نی از او کیفیتی حاصل نهاد. ای مدرس درس عشقی هم ده. اینو کسی میگه که خودش نمونه همه علمانی شرام هم شیخ بهاست دیگه، خودش متأسس همه این علمانی. میگه تا چند زنی زریازی دار همه این علوم یکی یکی میگه جبر و مقابل و فقه همه رو میگه جیش آقای همه رو میزن. به این معنا اشاره میکنه به این علمی که میخواد تا این حد آدم نگه داره در حد الفاظ و عبارت و اصطلاح باقی بمونه. داستان مرحوم هیدجی رو گفتم دیگه، مرحوم هیدجی پیره مردش میگه فقط خوندن نیست، چیز دیگه هم میگه. خب اینا که تا اینجا خوندن همه ذیل مطلب نهم بود. بحث جلسه قبلمونی بود که از کل بحث محکم متشابه ما 10 تا مطلب میفهمیم، 9 تاشو گفتیم، یکیش مون العاشق. جری القرآن نمی گم جری، این خیلی مهمه این چیزی که خونده فقط نه
از اول مثلا مستیده که اوائل که برای قرآن یه گسردی هست از نظر انتباق و مصداقها و بیان حالا اون رو خصیه یه آیه از قرآن به مورد نزولش اختصاص نداره، بلکه در تمام موردهایی که با ماده اول متحد میشن شما دارن جریان پیدا میکنه و یعنی ملاک های مورد نزول رو داشته باشن، مثل مصداق هایی که به مورد خودش فقط اختصاص نداره مورد اول، بلکه از اونا تجاوز میکنه به اون چیزایی که با اونا مناسبت داره مناسبشن و این معنی که جری قرآن اسم داده شده و در اولی کتاب هم
یه مطلب خیلی مهم اینجا هست. بسیاری از روایات که به نام روایات شأن نزول معروفن شأن نزول نیستن، جریان. مثلا میگن این آیه کجا نازل شده، یه داستانی نقل میکنن میگن. بسیاری از اینا جریه. یعنی چی؟ یعنی آیه 5 سال قبل از این داستان نازل شده ولی اتفاقا به این داستان هم صدق میکنه. پس یادتون باشه این فرمایش علامه سا مرز میکنه. بسیاری از آیاتی که شأن نزول نام گرفتن اینا آیات جریان. این یه مطلب. مطلب دوم، بسیاری از روایات تفسیری که تعیین مصداق میکنن از باب جریان نه از باب تفسیر، تفسیر نیستن، جریان. مثلا میگه که میزان در قیامت کیه، میگه میزان علیست، این جریه نه تفسیر. و اینو میگن تفسیر، میشه جری. پس جری یعنی انطباق اون آیه بر این موردی که حالا با آیه تطبیق داره. ما ده ها داستان از زندگی اهل بیت میتونیم پیدا بکنیم بگیم این داستان مصداق این آیه است. ادفع بالتی هی احسن السیئه، با بهترین شکلی شما سیئه رو دفع کن. این داستان زندگی در پی زندگی پیامبر است، در زندگی امیرالمومنین است، در زندگی امام، در زندگی همه حضرات هست. این که تفسیر نیست، این جریه. ممکن است در زندگی ما هم پیش بیاد، ما هم میشه تفسیر یا شأن نزول یا جری. این هم مطلب ده روایاتش میخواییم باشه دیگه. روایاتش رو یکی دیگه به عهده بگیره چون یه بحث مهم من دوست. یه بحث دیگه شم من آماده کردم و خیلی مهمه، که از مهمترین مطالبی که تفسیر المیزان خواهید شنید دو تا بحث بعدی. دو نفر آماده بشن که اون قسمت بعدیش الان نیست تو این برگام، ولی من خدمتتون میگم. این بزرگوارایی که اعلام آمادگی کردن.